من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر کسی سوالی چیزی هست من در خدمت هستم. بفرمایید. الان عرض میکنم دوباره چشم. اشتباه شد یعنی تو صحبت، اصلا تقسیم حکم ظاهری و واقعی نتیجه بحث بطلان تصویبه، نه بالعکس. اول این رو باید ما برگردیم تو مقدمات حجج اصول فقه یا تو امکان تعبد به ظنون شیخ، اون بخش دوم حیث و انجر الکلام و الها هنا الا ان کلام العلامه بعد بطلان تصویب، از اونجا به بعد. اول ما باید این رو حل کنیم، یعنی چجور من سعی کردم ریاضی بگم، باید این به صورت ریاضی در بیاد که چی نتیجه شد بطلان تصویب، بعد بطلان تصویب چجوری نتیجه شد تقسیم حکم به ظاهری و واقعی، یعنی مراتب حکم،
یعنی مصوبه تقسیم نمی‌کنه.
نه اصلا این اینجا شروع میشه. لذا ببینید یه جور دیگه من بگم، یه تیزر اولیش، اگر کسی گفت که مجتهد حکم واقعی رو عوض میکنه تصویب اعتزالی، یعنی تا مجتهد نظری داد لوح محفوظ پاک میشه، یه چی توش نوشته میشه همه چی واقعیه. نه 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 داره. پس اصلا از بطلان تصویب بود که تقسیم نتیجه شد. حالا شما داشتید مفهوم شد دارن چه عرض میکنم؟ من تو الان میخوام اون رو شروع کنم چون مال متنمونه، برای همین مؤخرش کردم. کسی دیگه اگر سوالی داره من در خدمتم. خب شروع بکنیم. پس ما وقتی خواستیم برسیم به شبهه موضوعیه، از چند تا مطلب کنار هم استفاده کردیم. یکیش مقدرمون بود که مؤاخذه است. نگفتیم بقیه با شبه موضوعی نمی سازه یا مؤاخذه با شبه حکمی نمی سازه، اینا رو نگفتیم. مجموع رو که تعدد دالها کنار هم قرار داده شد شبه موضوعی. حالا چه جوری شد؟ گفتیم مؤاخذه بر نفس و حکم معنا داره، نه که معنا نداره، لکن در صورتی مؤاخذه بر نفس و حکم معنا میشه که چون مؤاخذه جنسش مال فعله مکلفه و خارجه، بعد از فعل مکلف مؤاخذه یا ثواب و عقاب مطرح میشه. پس وقتی میگیم مؤاخذه بر نفس حکم، یعنی حکمی که این مراحل رو طی کرده رسیده به خارج. این یه نکته بود. بعد او طرف گفتیم نه ما وحدت سیاق داریم و همه فقرات کنار هم قرار گرفتن و تو بعضی از فقرات اصلا ظاهر فعل مکلفه، مثل خطا و نسیان. وقتی همه اینا رو کنار هم گذاشتیم گفتیم پس اوفق اینه که بگیم شبهه موضوعیه. بعد دیدیم مؤاخذه هم با شبهه موضوعیه اوفقه، نه که با اون اوفق نی، با اون نمیسازه، نه با این اوفقه. ایورم که وحدت سیاق داشت، همه رو کنار هم که گذاشتیم دیدیم شد شبهه موضوعیه. لذا مجموعه اینا تشکل و قرینتن برای این که مراد از روایت شبهه موضوعیه باشه، بنابر تقریری که خوندیم. حالا هنوز شبهه حکمیش مونده که بخونیم. بخونیم عبارت رو اگر اجازه بدن دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما سنت و فیض کرمن حافل مقام اخبارون کثیرتون. خیلی خوب. منها یکی از اون روایات، المروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم به سند صحیح فل خصال. روایت نقل دیگه داره، شیخ میگه نقل خصالش صحیحه. صحیح به معنای متأخرین. یعنی یکی یکی رباتم ما احراز میکنیم. کماعن توحید، بله. خب روایت در کتاب توحیدم آمده. این کماعن توحید، نه این کماعن توحیدم سندش صحیحه، سند خصالش صحیحه، اما متن خصالش با توحید یکیه. که چیه؟ رفع عن امتی تسعتون. دوستان یه نکته همینجا، یادتونه وحدت سیاق من شکلاشو گفتم، آخریش چی بود که گفتم خیلی سخته؟ گفتم فعل متعلق به یه موضوع شده، بعد بقیه عطف و نسقی هست. اینجا نه، اصلا این عطف ها بدل رفع عن امتی، یا عطف بیان هست، رفع عن امتی تسعتون، موضوع محمول حکم همینه، همه یا بدل تفصیلن یا عطفی یا هرچی که میخوایم توضیح بدیم، اما تسعه موضوع حکمه. ما یه رفع داریم به یه موضوع دیگه، کار خیلی خیلی سخت میشه. بفرمه سوالی هست؟ یعنی نگفته رفع عن امتی الخطأ و نسیان و اینا که بدیم بگیم اینا،
یه دفعه گفته
رفع عن امتی تسعتون تمام. حالا اون تسعه چیان آقا؟ لذا اینجا باید یه تقدیر بیشتر وجود نداشته باشه. یه دیگه خیلی اصعب از وحدت سیاق به او اصطلاح اوپنیه که ما شنیدیم، که حالا روش دعوا کنیم آیا وحدت سیاق داریم نداریم، اصلا این سوال با موضوعه او دعوا اینجا. خب چی؟ الخطأ و نسیان و حالا من چرا قد اینو دارم هی توضیح میدم پر رنگ، شالا کفایه میبینید قصه. وقتی به کفایه رسید فقط مطالب یادتون باشه، اصلا خود اینا آلرت میده به ذهنتون، ممکنه با آخون مخالفت کنید بگه حرفاش درست هم چون ربطی به رسائل داره. این ما باشیم این عبارت ها، الخطأ و نسیان و مستکره و علی مالا یعلمون الی آخر حدیث. خب حالا بریم وجه استدلال رو ببینیم. وجه استدلال به مالا یعلمونه. چجوری استدلال شد؟ فإنه دوستان ممکنه بشه به جور دیگه ای هم استدلال کرد، بحثامون رو این سواره. ممکنه کسی همین جا روایت رو با همین مالا یعلمون فقط بتونه یه کوچولو تغییر تو عبارت ایجاد کنه، تو کیفیت استدلال ایجاد کنه، چون همه اینا برمیگردن به تفننهای عبارتی ما، نه بحث ما استدلال به دلیله، به لسانه، به لفظه. ممکنه بتونیم با یه تفننهای استدلال دیگه ای پیدا کنیم. خب چون لفظ مثل عقل نیست، خشک نیست، انعطاف داره، مثل حکم عقل نیست. اینو من تاکید میکنم چون فردا ممکنه کسی دیگه یه جور دیگه استدلال کنه، خواهم و استدلال شیخه، بعد بهم که نه بابا عمو چشاتو وا کن، این تیکه‌ای که من گفتم و شیخ نگفته، همین یه تیکه کافیه. بله نمیدونم شما اهل فوتبال هستید یا نه، مثال فوتبالیش اینه، بعضی وقتا یکی چه خیلی نفس داره، جون داره بدوه، بعد میخواد مثلا دفاعه رو دور بزنه، به قول فوتبالیستا دیبی رو دور طرفه میندازه، توپ ای ور میندازه، خودشم ای ور میده، حالا بدو بگیرش، نفس میخواد، انرژی میخواد. بعد وقتا کسی خیلی دریبلریز برده، یکی میزنه تو سر توپ، توپ ایورش رد میشه، تمام میشه میره. بعضی وقتا تو عالم الفاظ از این ریزا زیاد داریم، لذا بعد اینا واقعا لهو قسطون من استمه، اینطور نیست که بگیم اینا اجنبیه. خب فإن حرمت شرب توتون مثلا، به عنوان مثال. خب چرا مثال میزنیم؟ نمیخوایم با مای موصول کار کنیم، میخوایم صغرا کبرا درست کنیم، لذا مثالو میزنیم که جا بیفته. فإن حرمت شرب توتون مما لا یعلمون، مما لا یعلمون. خب کبراشو بده، کبراشو نگفته، قیاس ضمیره اینجا. و کل ما لا یعلمون، پس حرمت شرب توتون مرفوع. خب فهیه مرفوعتو. دوستان استدلال داره رو خود حکم بازی میکنه، نه رو اثرال حکم. کیفیت استدلال رو دقت کنید، بود گفتمتون عبارت شروعش بوی ماجرای تصویب توشه، ولو تصریح به حد وسط تصویب توش تا بعدن تصریح کنیم. ببینید داره رو خود حکم مستقیم میبره ما رو. فإن حرمت شرب توتون مما لا یعلمون، کل اونایی که ای تی پی ان مرفوعون، پس این حرمت مرفوعون. و معنا رفعها، خب میخواییم رفع کنیم، نمیشه رفعش کنیم، یه چی در تقدیره، انگار یه جمعه یه کسی انقلت کرده آقا نمیشه حرمت را رفع کنید، میگه قلنا. و معنا رفعها، این معنا یه دلالت اقتضا. خود چرا معنا رفعها؟ و معنا رفعها کرفع الخطأ و نسیان. باز نگو وحدت سیاقا، ما بهش گفتیم تو داری میگی وحدت سیاق. چرا من اینقدر حساسم؟ چون عبارت متن تولیده، متن تأسیسه، باید دقیق بشیم روش. و معنا رفعها رفع حرمت کرفع الخطأ و نسیان است، که چیه؟ رفع آثارها. فعلا هم هنوز اثر ظاهر نگفته. من تو عبارت من بیرون چجور توضیح دادم؟ گفتم از ضرب این دوتا رفع اثر ظاهر در اومد. ببین الان اول آثار رو میگه مطلق، رفع آثارها او خصوص المؤاخذه. خب با همین هم استدلال تمامه، مفهوم شد؟ خب یکی دیگه از لطائف این هرسی که دارم میخورم و بهتون بگم که هرسم حروم نشه، آقای آخوند تا همو انهمه میاد، تا همو انهمه میاد میگه صدق الله العلی العظیم، تمام شد دیگه. و معنا رفع آره اصلا نمیاد تو سیستم خودش، میگه من ادامهشو نمیخونم اصلا دیگه، قبولم ندارم. چرا؟ چون مشکل تصویب نداره، مشکل وحدت سیاق به اصطلاح یعنی کرف الخطأ و نسیانم دو تا حد وسط بود، این دو تا رو نداره، مشکل نداره. چرا مشکل تصویب نداره؟ چون یه چیزی به نام مراتب و حکم داره. چرا مشکل وحدت سیاق ندارم؟ بحث خودشه، بحث ادبیه، میگه من چون این دو تا رو ندارم همونجا میایستم دیگه، اصلا خودش مرفوع و سلام نامتم. تمام روزه بعدی شما از کجا داره تولید میشه؟ ببینید چینشیو که من دیروز نوشتم پاتابلو ریاضی اومدن، همش برای ای بود که بفهمیم کی تا کجا میره، از کجا ادامه میده، چرا این اتفاقا داره میفته. شیخ میگه نه من دستم بسته است، نمیتونم حرمت رو رفع کنم، یک تسبیح، دو علاوه بر ای اشکال عطف به بقیه است، بقیه رو چه کار کنم؟ تو بقیه قطعا تقدیر دارم، پس اینم ملحق به بقیه، لذا از اینجا وارد باطلاق میشیم. حالا یعنی اگر نبود این قصه ما این همه روزه لازم نبود بخونیم دیگه. خب فهوه، حالا که اینطوری من توضیح دادم، نظیر و قوله علیه السلام است، مثل روایتی است که بعدا دوباره میخونیمش، ما حجب الله علمه عن العباد فهوه موضوعون عنه. این میگه این شبیه به ما حجبه، ما حجب رو بعدا میخونیم، اونجا هم که ما حجب میخونیم هر کسی ما حجب رو ایطور بخونه بهش تابلو تصویب نشون میدن، میگن شرمنده حرفت غلط بود. روایت چی گفته؟ گفته هر چه رو که خدا کاری کرد تو علم بهش پیدا نکنی فهو موضوع رفت. یعنی علم من دخالت داره تو اومدن و یعنی حالت نفسانی من دخالت داره، خب میشه تصویب. ظاهر روایت ادل و دلیل بر تصویبه، یا ما باید بگیم نوکر ظاهریم تصویبم هیچ اشکالی، یا باید بگیم ادله تصویب دستمونه میگیرن روایت رو باید تقدیر ببریم. یعنی یا تصویب بیرون اثبات میکنی بعد به خاطر تصویب میگی په به دلالت الاختزا، یا روایت و ظاهرش میچسبی میگی شرمنده ادله تصویبم. حالا اینجا پس پررنگ میشه که پس خود اینم یه نشانه دیگه بود که شیخ مشکل تصویبو داره. گفتم روح عبارت تصویب توشه، اما تو تجسدش کلمه تصویب نیومده تا دو صفحه دیگه. اینم قرینه دومه بر تصویب. تمام آقا؟ خب حالا با این توضیحاتی که گفتم، شما اگه میخواید ذهنتون ریاضی باشه یه بار باید مشکل تصویب برای خودتون حل کنید.
البته من برای اون سوال کنم اما چون میخوام با هم رفیق بمونی فلان اول ساله گیر نمیدم، اما شما خدا ما بین همین الان برید ببینید تو المجز اصول فقه چی خوندید در مورد تصویر، آیا او تو این نقشه میتونه خلع ذهن منو پر کنه یا نه. ذهن باید منظم بشه عزیزانم بزرگوارا، هزار سال هی برگردی یه کتاب اول تا آخر بخونید تا اینطور تو مواجهه مشکل جای خالی رو پر نکنید کتاب جا نمیافته و هضمم نمیشه، اطلاعات میمونن، تا به بازی اینطوری نگیریدشون تو ذهنا جا نمیافتن، تو جاش قرار نمیگیره. شما الان من چهار باری طوری بگم بعد بگید تمام اصول فقه یادمون نیست، بعد که اینه میگید یا یه ذره حضرت منش توپله میگه آه کی گفته یادم نیست اینا کجا داریم میگه اصلا نیست تو کتاب، یا حضرت منش لاغره میگه ای وا ویله پا بذار برم از اول اصول فقهمو بخونم، دوتاش غلطه. راست سوم درسته، هر جا گیر کردی درگیر کن اطلاعاتتو، به همین جا مراجعه کن به اصول فقه، اطلاعاتتو بیار بکار تو متن، یه مدتی این کارو کنید اذیتی داره یه ذره، خب دیگه هر کاری من طلب العلا سهر الله یکم اینطور بشه، بعد یه مدت میبینید کل اصول فقه درگیر شده با اطلاعاتتون، بعد یه مدتی هم کل اطلاعات و اصولیتون سینک میشه با هم، یک دست یک دست. خب پس دو قرینه تو عبارت گفتم که چرا اسم تصویب اینجا بعضی از شروع آوردن. تمام بریم، پس بالاخره آقا خلاصه کن استدلال شیخو. شیخ دو تا استدلال رو گفت، اولی رو رد کرد دومی رو پذیرفت. اولی این بود که رفت به خود حرمت بخوره، شیخ کعنه گفت من اینو قبول ندارم، گفت و معنا رفعها اون نیست که ظاهره، چون اون مشکل داره، او هم تصویب داره هم وحدت سیاق نمیذارتش، پس باید تقدیر بگیری. حالا تقدیر یا اثره یا مؤاخذه، دو پاراگراف بعدن اثر ظاهر متولد میشه تازه. خب حالا این استدلال به پایان برسه، شیخ میگه آقا اشکالی داریم به این استدلال. اشکال چیه؟ اشکال به استدلال نیست، به نتیجهشه. نتیجهش ما رو میبره در شبهه موضوعیه. این استدلال اگر درست باشه ما رو تو فضای شبهه موضوعیه قرار خواهد داد فقط. و یمکن ان یورد علی، میشه اشکال بشه به این استدلال، به ان الظاهر من الموصول، ظاهر از این مای موصول فی ما لا یعلمون به قرینت اخواتها، شاهد دوم بر مسئله المسمى به وحدت سیاق، دیگه اصطلاح دیگه چیه؟ شاهد هو الموضوع، ظاهر از ما لا یعلمون موضوعه. چرا؟ چون تو بقیه هم موضوعه، حکم تو بقیه رو موضوع رفته. موضوع یعنی چی؟ اعنی فعل المکلف الغیر المعلوم، این کاری که من میخوام بکنم نمیدونم حکمش چیه، من میخوام این اناو بنوشم نمیدونم این فعل من حکمش چیه. دوستان گاهی اوقات میگیم موضوع، منظور متعلق فعل مکلفه، یعنی انا. یه بار میگیم موضوع خود فعل مکلفه، اون میشه متعلق متعلق. شیخ میگه نه، من اصرار دارم وقتی میگم موضوع همیشه از فعل اختیاری برید رو بقیه. درست شد؟ خیلی خوب. متعلق حکم فعل منه، چون متعلق لابده و ان یکون فعلا اختیاریه، بعد او میشه بارو بندیل فعل من، لوازم فعل من. درست شد؟ خب در حالی که اصطلاح شایع از بعد از میرزا اینه که به این میگن متعلق، موضوع که علا اصطلاح موضوع گفته میشه به همون انائه گفته میشه، به همونی که ربطی به فعل من مستقیم نداره. این مطلبی که گفتم یه جنبه اصطلاحی بهتون یاد میده، اصطلاح موضوع کجا برود کجا نرود، یه جنبه علمی داره. چرا شیخ مصره که موضوع رو هم به چی بگه؟ به خود فعله. ببینید ما تحلیلمون چی بود یادتون بیاد؟ سل عند الزوال، صله عند الزوال. اینو وقتی تحلیل میکردیم قضیه میشد چی؟ قضیه شرعیش رو بگید تو اصول، تو کارگاه اصول میابردیمش تحلیلش میکردیم. نه اصول فقه بگید اذا زالت شمس فقط وجبت از صلاة. نه چرا؟ نه چرا؟ چون قضیه شرعیه باید به قضیه شرطیه برگرده. قضیه شرعیه باید به قضیه کجای اصول فقه خوندیم؟ واجب مطلق مشروط. تقسیمات واجب بود؟ دیگه کجا؟ شرح واجب و مطلق مشروط. شرحش کجا بود؟ مقدم مفوته. باید حتما به قضیه شرطیه برگرده. متن اصول فقه ها؟ حالا یه علت و مایی گفته بود، چون نمیخوام دروغ بگم علت واقعیشو مفصل نگفته بود، یعنی باید یکی از دل عبارت بیرون بکشه، من باشم علتو بیرون میکشم، اما آدم عادی با دقت بخونه یه علت و مایی دستش میرسه، اما بالاخره اینو گفته که حالا اصلا تعبدی آقا اینو فعلا اصل موضوع داشته باش تا بعدا. چی؟ شرعیه باید بشه؟ شرطیه. وقتی میشه شرطیه چی میشه؟ اذا زالت شمس فقط وجبت از صلات. وجبت از صلات رو از چی داره بردیم؟ از تو لفظ سله. یه ماده داره، یه هیئت داره، هیئتش وجوبه رو میده، ماده الان اینو گفتم برای اینجا، ماده چی رو میده به من؟ متعلق وجوب. متعلق وجوب فعل اختیاریه، نماز من باید بخونم. اما زوال شمس چی؟ موضوع حکمه که فعل اختیاری هم نیست. افتاد؟ حالا یه ذره اطلاعات از مقدم واجبتون بیشتر قاطی کنم با این. آقا اگر اومدیم زوال شمس نبود که یه امر تکوینیه، اومدیم یه فعل اختیاری بود مثل استطاعت، باز آقای مظفر میگفت که به ما یاد دادن بگید اونم مفروضه الحصوله، لازم نیست بیاریش. گفتم خود چرا خود دیگه الان اختیاریه. میگفت اگر قضیه شرطیه رو یاد گرفتی میفهمی هر چی مدخول وجوبه، یعنی بعد وجوب میاد، وجوب بحثش رو روش میریزه، اینم رنگ بحث میگیره، خودمو رو انجام بده. هر چی تو مقدم قضیه شرطیه است، یعنی قبل الوجوبه، رتبتن وجوب نمیتونه به او تسری پیدا بکنه. لذا اگر زوال حاصل شد نماز واجبه، اگر استطاعتم واجب شد حج واجبه. مشکل این که زوال واجب نبود این نیست که غیر اختیاریه، مشکل اینه که حیز الوجوب بیرونه. چرا؟ چون تو مقدم قضیه شرطی است. ببین چقدر اصول الگوریتم تابعه، تابع ریاضیه. لذا استطاعت هم بیاد اینجا بشینه بازم همینطور. لذا همه میشن مفروضت الحصول. همه اینایی که مفروضت الحصول بودن، یعنی تو مقدم بودن، رفقا واضحه یا بنویسن، مشکل نداریم دیگه انشاءالله. اگر همه اینایی که میرن تو مقدم اسمشون میشدن شرط ال، لباسکو بگو، وجوب. لذا اینا رو میوردیم تو تحلیل واجب مشروط. گفتیم واجب مشروط یعنی چی؟ ای وجوبهو مشروطه. درست شد رفا؟ حله؟ خیلی خوب. حالا شیخ میگه نه، به اونی که تو مقدمه نگید موضوع. به کی بگید موضوع؟ به خود فعل اختیاری. همه اونا بار و بندیل فعل اختیاری هم. تا اینجا حله؟ یعنی کسی نداریم الان حدس بزنه یه پله جلوتر؟ ای اطلاعات اصول فقه تو ذهنتون باشه باید حدس بزنید. تو مقدمه مفوته خوندی، شیخ اصلا قیدی که راجع به وجود باشه را قبول نداشت، گفت همه ی قیود رجوع به ماده دارن نه هیئت. شاید با این اصطلاح یادتون بیاد. میاد؟ Thank you. اونو اضافه کنیم به اینجا معلوم میشه حرف شیخ. پس شیخ همین الان وقتی میگه اعنی، حواسش به کل سیستم فکری خودش هست که میگه اعنی. میگه از فعل مکلف شروع کن، همه چیو دور فعل بچین. ما چیزی نداریم تو خطاب که به وجوب بخوره، همه به واجب میخورن، همه چی دور واجب باید ارنج بشه. بعد واجبه کیه؟ خود فعل اختیاری من. مجتهد یعنی همه ی حرفاش با هم میسازه. رحمت الله علیه و علیهم اجمعین. خب پس ان الظاهر من الموصول فی ما لا یعلمون. آقا اگه سخت شد یا اینا رو خسته شدید به من بگید، دیگه اینا نمیگم، سبکش میکنم، با هم راحت باشیم، راه بازه، عبارت تا هر جا بخوایم میشه توش عد مطلب کشید بیرون، تا هر جا بخوایم. منم به کسی نمیگم، ملاک خاص شمایید، هر کی گفت میگم آقا همینقدر بود، اما من بگید من کم میکنم اگر دیدید خسته شدید. آره جانم انشاءالله. من یعنی میخوام بگم راحت باشید، حالا نیفتیم تو تعارف، من خیلی تو ایتیکا ریلکسم، با بچه ها همه با هم رفیقیم، هر چقدر خواستید میگیم، هر چقدر نخواستید باز فرمون دست شما باشه انشاءالله. خب چون الان همین هم اینجا دوباره ادامه داره، این قصه ادامه دارد، نگرش داریم بره برای فصلهای آتی انشاءالله. بله خب کلفه فصل که گفتم از اون فصل سینمایی بود، فیلم های سریال های جدید. خب کلفه الالذی لا یعلم. خب فعل مکلف مثال بزن. ببین نمیگه اناعه نمیدونیم آب یا خمره، میگه فعل مکلف نسبت به انا. ببین پیاده کنید، کل فعل الذی لا یعلم ان الفعل شرب الخمر است او شرب الخمر. دقت کردید؟ یا اون ریزا بودا یکی زد تو سرت، میتونست بگه نمیدونیم انا خمره یا خله، معمولا اینطوری می نویسن ها. شیخ داره میگه نه 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 اینطور نگو. حالا برید اگه خواستید نگاه کنید ببینید تو شروح چجوری شرح کردن بعضیا. همین ریزه بود بهتون گفتم شرح مجتهد از مجتهد بشنو، کسی که کل علم براش رو زمین همواره، لذا با بسم الله میگه تا تهش براش معلومه. این نیم درجه اختلاف داره با اونا، اما این نیم درجه ادامهش بده ببین چه زاویه ای درست میکنه برات 100 کیلومتر بعد، ببین کجایید. کل فعل الذی لا یعلم انه شرب الخمر او شرب الخمر و غیر ذلک من الشبهات الموضوعیه. خب آقا اینا شدن شبه موضوعیه، فلا یشمل الحکم، فلا یشمل چی؟ حدیث رفت چه چیزی را؟ الحکم غیر المعلوم. حدیث رفت ما ما لا یعلمون ما شامل حکم نشد. آقا حالا این وسط این نکات اضافی بود که من تو وسط بحث گفتم، برگر موضوع محمول کار رو دروار تو عبارت در بیار. ان الظاهر من الموصول فی ما لا یعلمون به قرینه اخواتها هو الموضوع، حالا که هو الموضوع از فلا یشمل. این اعنیه اون وسط شیخ داشت مبانیشو مبانی دیگه شو به رخ میکشید، میگفت من آنم که رستم بود پهلوان همش حواسم هست. خیلی خوب آقا، این شاهد اول بر این که شبه موضوعی است. حالا شاهد دوم بگو آقا. مع ان تقدیر المؤاخذه فی الروایه لا یلائم این تقدیر عموم الموصول للموضوع والحکم. مؤاخذه هم با عمومش جمع نمیشد. چرا؟ باز وحدت سیاقه سرکلش پیدا میشه. رفقا اینو بگید، لأن المقدر المؤاخذه تو علا نفس. یعنی دیگه مقدر مؤاخذه به علاوه یه کلمه اضافه ای نیست دیگه، اقل و تقدیر باید اکتفا کنیم ها؟ از ضرورت و قدر به قدرها. اقل تقدیر چی بود آقا؟ کلمه مؤاخذه دیگه. اما اگر بخوایم مؤاخذه رو به حکم بزنیم، نه حکم اینجاست، مؤاخذه آخر فعل مکلفه، باید این وسطش هم دوباره زحمت تقدیر بکشیم. ما نداریم، نه قه وحدت سیاق داریم، مؤاخذه به تنهایی بقیه رو تصحیح میکنه، پس باید مؤاخذه به تنهایی ما لا یعلمونم تصحیح بکنه. اگه مؤاخذه به تنهایی ما لا یعلمون رو تصحیح کنه، چه موقع میتونه تصحیح کنه؟ وقتی ما لا یعلمون فعله. لذا به شما چی جواب داده؟ گفتم مؤاخذه به علای وحدت سیاق این بلا رو سرمون آورد. لأن المقدر المؤاخذه علی نفس هذه المذکورات، نفس هذه یعنی وحدت سیاق، یعنی ما یک کلمه در تقدیر گرفتیم با همون یک کلمه بقیه فقرات درست شد، این فقره هم باید با همون یه دونه درست بشه. ولا معنا للمؤاخذه علی نفس الحرمت مجهوله، معنا نداره مؤاخذه بر حرمت مجهوله. دوستان عزیزم، تاج سرا عزیزانم دقت کنید، بعضیا همینجا حاشیه زدن گفتن نه بر حکم شرعی مؤاخذه معنا داره اما بالواسطه. این بزرگوار باید پایین پاورقیش بنویسیم بگیم عزیز دلم تو تجزیه عبارتو خوب رفتی اما ترکیبش نه، به خود جمله فقط نگاه کنیم راست میگی اما با مجموع عبارت نگاه کنیم. شیخ میگه بابا من یک کلمه برا کل فقرات در تقدیر گرفتم، کل فقرات با هم یک کلمه درست شد، پس بعد مالا یعلمون با هم یه دونه درست بشه. بعد اون موقع اگه یه دونه بخواد مالا یعلمون رو درست کنه، یعنی یک کلمه مؤاخذه مالا، اقتضا داره مالا یعلمون فقط فعل مکلف باشه. به این معنا لا معنا للمؤاخذه علی نفس علی حکم، به این خود توضیحی که گفتم شما کلش حذف میکنی بعد آخرش میگه قافیه نداشت. خب یه مصرع خوندی ازم، همشو با هم بخون. خب لذا خود شیخ میگه نه بله بله من میفهمم هی مؤاخذه من آثار حرمت مجهوله هست اما معلو واسطه درست شد آقا؟ خب شیخ میگه همینجا تولد، تولد تقدیر دوم. خب یه کسی انقلاب میکنه میگه آقای شیخ پس بیا میشه به تو رو خدا عبارت متصل به همه با، حالا که تا اینجا اومدی ببین برگردیم بالای بالای خانش داشته باشیم، بالا گفتیم اگه میشد خود حکم رو رفع کنیم دیگه هیچ مشکلی نداشتیم، یکی کوچولو زدیم تو سر توپ جهت رو عوض کردیم، گفتیم تصویب رو چیکار کنم، وحدت سیاق رو چیکار کنم، این جهت رو عوض کرد. گفت حالا که جهت عوض شد دیگه افتادیم توی باطلاقی، ما باید تقدیر بگیریم. حالا تقدیر مؤاخذه رو خوندیم تا اینجا، حالا دوباره مستشکل به اینجا برسه دوباره یکی دیگه تو سر توپ میزنه جهت عوض میشه. میگه خب مؤاخذه خودش من جمله الاثار مگه نیست؟ میگیم بله. میگه خب تو بیا اثر ظاهر کل فقرتن رو بگیر. بعد اون موقع بعضی از فقرات اثرشون میشه مؤاخذه، برن با مؤاخذه حال کنه، بعضی از فقرات هم اثرشون نشه مؤاخذه که بعد مؤاخذه دست ما رو ببنده حکم رو نتونیم تو بازی شرکت بدیم. سریال رو دقت کردید چه جوری شد؟ دوستان همینجا بهتون بگم یکی از مشکلات رسائل اینه که ما میخوایم مثل همه مدل متدای آموزشی فاخر جدید درس ها رو دستبندی کنیم. رسائل و کفایه اصلا دستبندی ناپذیرن چون سریالی هن. یعنی رمان فکر نویسنده است، نویسنده فکر کرده با فکرش حرف زده اومده جلو، لذا بخش زیادی از نکات تو اتصالات مطالبه. لذا اگه ما بعد اتصال رو وقتی میخواییم دسته بندی کنیم یه اتصال عدسمون میره، وقتی اتصال عدس بره دیگه متن تولیدی نمیشه، بعد که اتصالات عبین میره بعد این خب یه بخشش رو حذف کنیم، یه تحریر رسائل بنویسیم که هم بتونیم کلش رو بخونیم میرین تو وادی. اینا معماهای اصلاح متنه. ما به تعبیر آقا ما مشکل نداریم، متن باید عوض بشه اما کار بشه، یه متنی تولید بشه، با ایجور تحریرها مشکل متن حل نمیشه چون واسطه اون. ببینید چجور وصل میکنه، میگه نعم. ببین نعمه اتصال به بالاه، یعنی الان مدونی که اومده این نعمو اینتر کرده اوورده خط پایین اشتباه کرده، اتصالشو به هم زده، اول اتصال به بالا، این طرف مطلب جدیده. ببین این همون تو سر توپ زدن ریزه، نه مؤاخذه من آثاره. اینجا جرقه آثار اومد تو ذهن، میگه حالا که جرقه آثار اومد برو تو اثر ظاهر. فلو جعل المقدر، فای تفریح آورد روی چی؟ رو جرقه. جرقه اثر بود، میگه خب بیام یه کار دیگه کنیم. جعل المقدر فی کل من هذه تسعته ما هو المناسب من اثره، هر کدوم اثر خودش. اگه اینطور باشه چی میشه؟ امکن ان یقال، میشه اینطور گفته بشه، ان اثر حرمت شرب توتون مثلا المؤاخذه على فعلی. دیگه لازم نیست کلمه علا فعلی خودش تو تقدیر بیاد، اثر کل فقرته، بعد اثر فقره در اینجا دو کلمه ایه، اشکالی نداره دیگه، معونه تقدیر نداریم، فهیه مرفوعتون. بعد اون موقع تونستیم حکم رو هم وارد مای موصول کنیم. آقا معلوم شد تا اینجا؟ خب نه، خطا و نسیان خود فعل منه.
منظورم اینه که مؤاخذه، اگه بگیم فعل من باز یه دونه چیز دارم در تقدیر
نداریم، خود خطا حامل اون تقدیر است. ببین خطا رو بذار جامعه مالا یعلمون، این جدول تناسب بکشیم. ما اینجا ما یه موضوع محمول داریم، ما اینجا یه موضوع داریم، اینجا مالا یعلمونه، اونجا چیه؟ خطاه. درست شد؟ یه رفعه داریم، ما میگیم برای رفعه یه مؤاخذه تقدیر بگیم. قسمت فعل مکلف کجاست؟ تو خطا و نسیان فعل اینجاست. شما میخوای بگید تو ماه فعل اینجا نباشه، اینجا حکم باشه، میگیم خب باید یه چیز دیگه اینجا اضافه بگیریم به نام فعل، میشه تقدیر دو. بعد وحدت سیاق نمیذاره. درست شد؟ خب حالا چیکار کنیم؟ شیخ میگه خب اصلا تو بیا تقدیر رو عوض کن، بگو اثر کل فقرته، الاثر البارز، الاثر الظاهر، الاثر المنصرف الی ان در عقلا، ای فقره رو میبینن چه اثری ازش میفهمن؟ همونه داره شارع میگه. بعد اون موقع اثر ظاهر تو احکام شرعی چیه؟ همون چی که اومد به ذهن اول، آقا تو همه احکام هم اثر ظاهر عقاب. خب مثلا ما ای خدا عقاب نمیکرد که همش میخوابیدیم نماز صبح نمیخوندیم، احکام اومدن که یا پاداش بدن بمون یا بزننم، تموم شد. میگه اون موقع حل میشه، میگه من اون موقع اینو میتونم بفهمم، یعنی ذهنیاتم رو دلیل لفظی پیاده میشه. بچه‌ها یه نکته دیگه بهتون میگم، الان ما همش داریم بحث لفظی میکنیم نه بحث سندی. درسته؟ این بحث لفظیه ما باید ضابطه داشته باشه، ضابطهش با الفاظ میده. اینو گفتم تا بفهمیم این حرفایی که الان گاهی میشنیم ما به الفاظ زیاد ثمره. اصلا اینطور نیست، عمده مباحث فقهی قامز بحثای لفظیه نه بحثای سندی. اگه کسی اصولش فقط بشه بحثای سندی، فقهش میشه فقه آسان. فقه آسانش فقط احکام هزار سال پیش میده به درد الان، چون نمیتونه از دل این روایت بکشه بیرون، یا باید تبرعی و سلیقه‌ای کار کنه خدا نکرد. خب لکن الظاهره بناء على تقدیر المؤاخذه نسبت المؤاخذه الى نفس حاضر. شیخ اینو گفت، حسش کرد اون جهشه رو، اون حدسه رو حسش کرد، اما حس بالجمله ای نکرد، لذا ولش کرد، فعلا مسکوت بذارش. میگه نه آقا برگردی بلش کن اصلا ظاهره بلش کن، بگم رو همون سیستم مؤاخذه خودمون، چون او اصلا چینش داشت، این معلوم دوباره باید کل ارنجو عوض کنم با این، ولش کن همون مؤاخذه رو بریم. بناء علی تقدیر المؤاخذه نسبت المؤاخذه الی نفس المذکورات، پس همون حرف اول درست شبه موضوعیه. تمام. خب حالا جنبندی کن، والحاصل ان المقدر فی الروایه. آقا پس تو دیگه پذیرفتی ما باید حتما یه تقدیری به دو دلیل، تصویب و ان المقدر فی الروایه چیست؟ به اعتبار دلالت الاختزا، حذرا لحمل کلام الحکیم علی اللغو علی الکذب علی الغلط، ما میدونیم شعر لا یرضا بالتصویر، ما میدونیم شعر الان یک کلمه گفته اینا همه بدل تفصیل همون یک کلمه هن. پس یحتمل ان یکون المقدر جمیع الاثار فی کل واحد من التسعه. میشه اصلا از اثر اومدیم رو جمیع آثار، اصلا بگیم آقا همه آثار. و هو الاقرب اعتبارا، دیروز توضیح دادم اقرب اعتبارا یعنی چی؟ مثل لا صلات الجار المسجد، وقتی تو داری نفیش میکنی اما میدونین منظور نفی اثری از آثارشه، اقرب به این تحلیل تو باب مجاز نفی جمیع آثاره، چون نفی موضوع کردی، نه نفی جمیع آثار کردی به لسان نفی موضوع، درست شد آقا؟ لذا میگه هو الاقرب اعتبارا الی المعنى الحقیقی، ظاهرش نفی موضوعه، نفی ما لا یعلمونه، اما نفی خطاه، نفی نسیانه. وقتی نفی خطا و نسیان امکان نداره، اقرب اینه که بگیم نفی جمیع به لسان نفی موضوع. یه احتمال، احتمال. پس آقا یه مرجح دادیم به جمیع آثار. ببین عبارت رو برای خودتون دستبندی کنید، اینم یه مثبت برای جمیع آثار. و ان یکون فی کل من الفقرات التسعه ما هو الاثر الظاهر فی، اینم مثبتشو دو خط پیش گفتیم، اینم یه مثبت داره. خب و ان یقدر المؤاخذه تو فی الکل، در همه فقرات مؤاخذه در تقدیر باشد. خب مثبت ای چیه؟ این مثبتش گل طلاییه. چرا؟ و هو اقرب عرفا. آقا علم بیان و معانی تو و تحلیلای اصولی و زبانشناسان تو هم تا موقعی که به استظهار عرفی نرسه فایده ای نداره. قواعد ادب همه خوبن اما برای تبادر اندل استظهار، هرچی ما تو علم بلاغت هم خوندیم ایتو نیست که زور چپونی بندازیمش رو دلیل، ما باید جمله را بده رابطه اینو عرفن بفهمنش. اقرب و عرفن این است، لذا میگه هو هازا اقرب و عرفن من الاول. دومیه نه عرفی بود انصافا، دومی یعنی اثر ظاهر عرفی بود، اما این یکی از هر از دومی، یعنی دومی مشکل ثبوتی نداره، ممکنه یک کسی اثر ظاهر استظهار کنه. من استظهارم مؤاخذه است و از هر من الثانی عیزن. پس اولی مرد جمیع آثار، اثر ظاهر و مؤاخذه دوتا راه دارن ملاک استظهار، من استظهارم مؤاخذه است. بله بله، نه نه راه، نه استظهار رو نگفتم، من نگفتم استظهارش راه داره، گفتم دومیه راه داره، اشکالش اینه که استظهار نمیشه، را داره یعنی حسب قواعد ادبی، نه جمله اصلا خود جمله نون داره، جمله برای تا شفاهی بگیم قطعا قشنگ نمره بهمون میدن. چی؟ نفی جمیع آثار به لسان نفی موضوع. اثر
ظاهر
اقرب مجازات ما عقلنه، اون جمیع آثار عقلنه، او استظهار نمیشه. مثبتش همین الان دو خط پیش گفتم رو نعمه، نه 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 بذارید من با کلمه خودم بگم. اولیه، شاید من بد منتقل کردم، اولیه جمیع آثار راه عقلایی، راه قاعده ای داره، استظهار نمیشه، تیر خلاص، بمیر برو. حالا بیم پایین، این دوتا شیخ میگه ببین تعبیر برای دومی چیه، میگه ازهر منستانی، مؤاخذه ازهره، ازهره یعنی اون دومی هم راه ظهورش بازه. راه ظهورش چیه که بازه؟ همون حسنه که شما گفتید، او حسنه راه استظهارشو باز میکنه، اما من باید استظهار کنم.
ما میخوایم بگیم که این ظهور داره، ازهره میخوایم بگیم ظهور داره، چرا ظهور داره؟
نه 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 نه، ببینید این کلمه ازهر و ظاهر کلمه نسبیه، نسبت به هم تو استدلاله، اما آخرش من یه استظهار دارم و دلیل میکنم.
درست،
همون نعمه، همون حسنه،
نعم هیچ رفتی به
چرا؟ یعنی همین که دقت کنید این آقا من الان به خاطر همین حسنه هر بار دلیل میبینم اینو میفهمم چیکارش کنم؟ ظهور یعنی این
آقای مصادره نیست
جانا؟
مصادره نیست
نه
چون باید
استدلال عقلی نکنید نه 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 استدلال عقلی نکنید اصلا به خاطر همین چونه به خاطر همین بود که گفتید چون که میگه من اقد تو زهرم ای پر رنگه من همه ی عالم از این دریچه الان دارم میبینم اصلا این دغدغه من شده توسل کردم به جدی سادات که این مشکل حل بشه لذا تا دلیل میبینم این رو استظهار میکنم خب چه کار کنم؟ چون ظهور امر وجدانیه میدونید این حرفا یعنی چی؟ یعنی آقا هزار تا دلیل عقلی هم بخون اما یه بار دستگار خاموش کن سرد بشه بعد دوباره روشنش کن بذار ببینیم تو استارتاپ ویندوز چی میاد بالا هر چی اومد ما نوکرشی حالا اگه ای واقعا خاموشش هم میکنیم تو سیستمش ای طوری سیف شده از رم رفته تو رام کارخونه گذاشته تش اصلا ای الان سیستم روشن میکنه ای میاد بالا چیکارش کنه استزار میشه اما شیخ میگه اون قاعده عقلیه اقرب و اعتبارن عقلیه و اصلا استظهار نمیشه این میشه حرف شیخ استظهار خطکشی نداره خودش صناعتش خطکشی داره من دستبندی میکنم ملاکات آخرش میگم استظهار کن جان دلم مثلا اجتهاد به خاطر همین متفنن میشه متشعب میشه همین میگم همینه آفه همین الان با اختلاف فتوا همینطور درست میشه دیگه حالا چیکار کنیم میخواد بقیش بعدشه بگم هرمونوتیک شد شگرایی تو مد تفسیر پوزیتویستی ویتگنشتاینی داری تفسیر میکنی چی میگی؟ بعدم بهت میگیم این آدمی که این اشکالات میاره تو کشور ما این ریک تو کفششه میدونی چرا؟ چون خودش بلده که این دعواها مال اصل مبناه نه مال فرع یعنی خود او آدم رو متن مقدس این دعوا رو میکنه سر اصولش نه سر جزئیاتش زبانشناسی ما یه نوع هرمونوتیکه حالا چی اثبات میشه چی نفی میشه مشکل هرمونوتیک این نبود یه مشکل دیگه داشت مشکل ثبوتی داشت ما مشکل ثبوتی برمی داریم میاریم تو فرع فقهی بعد میگیم واویلا نداریم واویلا نداریم ای داده بیداد و این یقدر در المؤاخذه تو فبعد در دختی که خود او میفهمه داره این را هم میفهمه معلوم میشه بهش پول دادن که یه حرفا رو بزنه یعنی مسئله دیگه علمی نیست بعضی ها چرا علمیه واقعا سوال علمی داره اما او که رأس المال ای کاره او خودش نه او بله اونو باید آره چون بحث دیگه بحث غیر علمی شد اینجا تو بحث غیر علمی هم ما دیگه گروه فشاریم دیگه چیکار کنیم لعن از ظاهره یه بار کسی شبه علمی داره بعد شبه علمی میگه تو لابراتوار علمیش طرح میکنه یه بار کسی شبه علمی داره بعد یا تو نطق پیش از دستور مجلس طرحش میکنه که بعدش هم تو جلسه علنی که خبرگزاریا بگیرنش پخشش کنن که بعد یه اتفاق دیگه باش بیفته این اصلا نمیشه بهش گفت بحث علمی اینجا دیگه یک آدم باید بصیرت داشته باشه بدونه کجاش علمیه کجاش نیمه علمیه کجاش غیر علمیه کجاش ضد علمیه اینا هر کدومش با هم فرق داره بعد اما این بندقا توی یه پک ده دقیقه همشو با هم جمع میکنه بله خب بله اینا شد مثل مراسم نریمان پناهی اولش روزا آخرم میخونه همونجا علمی نیاوردش مثلا بله حاج محمود مثلا یواش یواش، لأن الظاهره ان نسبت الرفع الى مجموع تسعته الان نسب واحده، چون رفع به همه با هم به شکل واحد خورد. ببینید نگفت وحدت سیاقا باز، اما عبارتش دیگه خیلی نزدیک شد به کلمه وحدت سیاق. فاذا اريد من الخطا والنسيان و ما اكره و مستور رو المؤاخذه و على انفسها، این منشه اینه که من استظهار کنم که کان از ظاهر فی ما لا یعلمونه ذالک ایزن، این منشه استظهار من شد. پس آقا من تا اینجا چی رو در تقدیر گرفتم دوستان عزیزم؟ مؤاخذه. مؤاخذه ضرب شد با وحدت سیاق، چی داد؟ شبهه موضوعیه. به درد من برای شبهه حکمیه نخور. این خلاصه تا اینجای ماجرا شد. جانده جانه؟ گفتم دیگه، گفت تعلیل برای که من مؤاخذه را قبول دارم نه اثر ظاهر. جمعی آثار را نداره تو استظهار، فقط اعتبار عقلیه، اما اثر ظاهر و مؤاخذه دوتا را دارن. اما کدوم استظهار میکنن؟ میگه من صناعت استظهارم برای توضیح میدم. چقد قشنگ میگه منشأ استظهار من اینه، نه وحدت سیاق دارن، نه همه کنار همن، نه تو بقیه واقعا چه بگیم اثر ظاهر چه بگیم مؤاخذه مؤاخذه است. لذا واقعا تو بقیه اصبحنا والمتبادر الى الذهن مؤاخذه، من تو اینا مؤاخذه میفهمم. یعنی تو اونا اثر ظاهر که منو به مؤاخذه برسونه عقل از قفاه، بگم اثر ظاهر و اوریدم این مؤاخذه، درست شد؟ او برم نه پیش من علا نسقن واحدشون خیلی تو بقل همن اینا یه شکله، لذا من تو اینا مؤاخذه میفهمم. میگه این صناعت استظهار منه، اگه تو استظهار نمی کنی هیچ اشکالی نداره، من اینطور استظهار کردم. و اگر این شد نتیجهش چی میشه دوستان عزیز من؟ شبه موضوعی است، به درد بابا من نمیخواد. حالا نعم میخواد از کلش عدول کنه. جانه؟
مشکلش رو توی استظهارش نفید نمی کنه، چون با اون نعم مثلا پیر رفت باید میگفت این لندش باید میگفت به سمت چیز اثر ظاهری.
نه 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 خود اصلا دلیله. ببین دوباره دوباره دارم میگم آره. به نظر میاد اینه سیاق عبارت هم همین رو میگه دیگه، یعنی گفت این یقدر در المواقظ
اینه که همون معید برمارد میکنم که مشکلش رو دخیل نمی کنه که بره رو از سر ظاهری تا مشکل
خود داره تضعیفش میکنه مشکل رو. چجور تضعیفش میکنه؟ میگه عقل از قفا هست. و بعدم دوباره میگه این نقطه خیلی به هم چسبیدن، اگه میشد یه ذره اینا رو هم جدا کنیم، مثلا ای کاش امام با راوی یه چایی میخوردن بعد بعدیه میومدن، یکم فاصله ایجاد میشد، من اثر ظاهر رو میذاشتم تنگ قضیه تمام میشد. را نمیده. نفس دلیل به من میگه نگو اثر ظاهر، چیکار کنم؟ استظهار کنید.
بله. چه فرقی ما اینجا داشت که جمعی آثار رو داشتیم کنار، ولی همونجا که بحث لفظی بودی گفتیم جمعی آثار رو من
فرقی جانم؟ این یه جوابه، بذاریم فردا کم. آره خودم انرژیم رفته واقعیت، خیلی بنزینم تموم شد. اگه باشه که خوب، هم چایی هم بالاخره بنزین کافیه. چای خیلی دست شما درد نکنه، اگر زحمت نباشه میشه دست شما درد نکنه، به شرط عدم زحمت. خواه
فقط اون سوالی که فرمودیم
چی بود؟
تصویب رو فرمودیم برید تصویب رو تو اصولتات و علموزت